بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و می‌خواستیم که مسئله حقیقت تجلی، یا اگر برسیم ان شاء الله وحدت تجلی رو در بیانات ایشون تا حدی که خودشون بیان فرمودن توضیح بدیم، و اگر این وحدت تجلی و در واقع حیثیت حقیقت اسم را به تعبیر زیبای ایشون با بیان برهانی بشه تبیین کرد، اون موقع میشه وارد مرحله بعد شد که این اسم خلاصه حرف جرش به چه معناست، که فرمودن اگر حقیقت اسم معنا بشه معلوم میشه که این بابای سببیت به معنای معروف و مشهور سببیت و علیت و معلولیت نیست، کما اینکه متعلق معلوم میشه که متعلق اگر مذکور باشه یعنی حمد باشه، اون موقع عل الحمد استغراق خواهد شد یا عل ماهیت. اگر هم مقدر باشه، خب مقدر چه خواهد بود؟ حالا انشاءالله میرسیم به احتمالاتی که ایشون در عبارت خواهند داد، ظهور خواهد شد یا استعینو خواهد شد یا ابتدعو خواهد شد، احتمالاتی است که انشاءالله بعد از تحقیق معنای اسم و تجلی که الان بحث ما در حال انجامه خلاصه بیان خواهد شد در عبارات ایشون. دیروز هم عرض کردم که ایشون در خلاصه بعضی از عبارات بسیار ظریف و دقیقشون روشن میکنن که در واقع حامد یعنی انسان خودش به اسم اعظم ایجاد شده، به تعبیر بسیار بسیار ظریفی دارن که عرض کردم. حالا بعد از اون مطلبی که از انشاءالله مراحل پایانی بحث ایشونه انشاءالله شاید برسیم، چون عنوان بحث ما هم انسانه، انسانه در افق قرآنه که بسیار عجیب در این آیه سوره شریفه حمد تبیین میخواهد شد. ولی تعبیر ایشون اینجا این است که میخواهد یک موجودی را بسازد، یک موجودی که خودش ایجاد کرده و با اسم اعظم ایجاد کرده. خیلی این تعبیر تعبیر دقیقی است. با الله میخواهد از مرتبه ناقصی که هست او را برساند با آن مرتبه‌ای که لائق اوست، ولی وجودش به اسم اعظمه که انشاءالله اگر برسیم به فضل الهی، این دیگه جزء قله های بحث ایشونه، انشاءالله تبیین خواهد شد به فضل پروردگار. اما الان بحث ما در همین حد بود. در این بحثی هم که عرض کردیم وارد شدیم و در واقع توضیح دادیم این مطلب رو، گفتیم که تلمیز بزرگوار ایشون مرحوم آقای مطهری دقتی کرده که در واقع فلسفه اعلا، آن هم با بیان در واقع صدرا به تعبیری که خود امام داشتن که خلاصه اینها رو گفتن، ما در فلسفه اعلا جهت برهانیش رو داریم، نه در فلسفه های عادی، بلکه در فلسفه اعلا فرمودن اینها برهانش بیان شده. مرحوم آقای مطهری در فلسفه اعلا توضیح دادن که مسئله اصالت الوجود چه تأثیری بر امکان و ضرورت میگذاره، و مسئله اصالت الوجود اگر خوب تعمیق بشه معلوم میکنه که باید ماهیت رو خلاصه از دایره علیت و معلولیت خارج کرد، و امکان ماهوی رو با بیانی که مشهور دارند خلاصه جمع کرد. نگفت ماهیت امکان وجود داره و علت که میاد به ماهیت ضرورت میده، نه خیر، نه ماهیت امکان داره وجودن و نه اینکه ضرورت غیری شأنی غیر از شأن وجود داره. اگر ضرورت غیری مال وجوده و اگر امکان ماهوی به معنای مشهور غلطه، و اون موقع نتیجهش این خواهد شد هرچه ما درباره ماهیت میگیم همش واسطه در عروض داره و وجود واسطه در عروض هر حکمی است که ما برای ماهیت صادر میکنیم، که عرض کردم از بیانات بسیار ارزشمند استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایه است، در فروع اصالت الوجود. خلاصه مرحوم مطهری این تا اینجای کار رو درست کرده، منتها این که این مقدار مسئله که من امکان فقری رو درست کنم و ماهیت رو کنار بگذارم و با وجودی کار کنم که عین ربط و عین فقر به علتشه و خلاصه من نشون بدم که گیرنده شیء داده شده و عمل ایجاد شدن یه واقعیته و اون موقع در واقع گیرنده ای ندارم، تصور من از گیرنده در واقع تصور ماهویه، این ماهیته که به عنوان یک موجود استقلالی میاد و یه چیزی دریافت میکنه. اگر ماهیت جمع بشه دیگه دریافت کننده ای ندارم، دیگه نمیتونم بگم که چیزی مع الله موجوده. نخیر، کان الله و لم یکن معه شیء. تصویر این بود که یه زمانی که ایجاد اتفاق نیفتاده بود مع الله چیزی نبود، حالا که ایجاد اتفاق افتاد مع الله چیزی هست. اینا میگن نه، الان کماکان، الانم مع الله و در واقع در مستقل از او و در مقابل او کسی بایستد و خلاصه به تعبیر قشنگ امام انا بگه و احساس استقلال بکنه و بگه دریافت کردم چیزی را، دیگه دریافت کنندهی در کار نیست. خب این مقدار رو ایشون درست کرد و نشون داد که در واقع وجود و که شیء داده شده است و موجود که داره وجود رو دریافت میکنه و ایجاد که عمل دادنه واقعیت هم، ایجاد و وجود و موجود یکیه. اون موقع هستی دو در واقع به تعبیر ایشون دو مرحله پیدا میکنه، یکی مرحله ذات الهی، یکی مرحله فعل الهی که ایجاده. دیگه من گیرنده ندارم. خب منتها آیا مسئله با همین مقدار تمام میشه؟ همین مقدار که من بگم ایجاد و وجود و موجود یه واقعیتن و ذات الهی یک مرحله است که لا اسم له و لا رسم له و لا تعین له و مرحله فعل در واقع الهی که مرحله ایجاده و این ایجاد عین ربط عین فقر، اینطوری این مسئله رو تمام میکنه یا نه؟ برای آن که باز این مسئله بهتر درک بشه یه پله دیگری هم داریم. تا الان با این تصویر منم و وجود، منم و تشکیک در وجود، وجوداتی دارم که هر کدوم عین ربط به مرتبه بالاتره و در مورد هر کدوم صادقه که بگیم فیض مرتبه بالاتره. فیض به کسی نمیرسه ولی فیضه. خب اگر این مقدار از کار باید تشکیک صورت بگیره، خب اشکال نداره، من یک مبدع نوری دارم و شعاع نوری وجود داره و این شعاع نور تشکیکیه. امام که این مقدار رو نپسندید، امام فرمود این تازه مرحله اوله. این مقدار که من رابطه را از رابطه پدر و فرزندی بردارم درست شد، این مقدار که من برم تو فضای تشکیک وجود درست شد، اما رسیدن به مرحله تشکیک وجود تازه از بیان استادشون حضرت امام تازه پله اول بود. من پله عمیق‌تری داشتم که نفس و قوای نفس رو می‌خواستم تصویر کنم. تازه امام رضوان الله تعالی علیه اینو هم نپسندید، گفت که عمیق‌تره اون رابطه. عمق اون رابطه باید به گونه ای باشه که نشون بدم که همه در واقع یه فاعل بیشتر تو عالم وجود نداره و اون فاعل ذات اقدس اله. عمقش اینه که من نشون بدم که در واقع ایجاد فعل ذات خداست. پس سلام، عمقش اینه که من نشون بدم که اون مراتبی که وجود دارن مراتب اعدادی هن، حتی در عالم مجردات. اینو چطور باید تبیین کنم؟ من اعداد در عالم ماده رو در فلسفه تبیین شده؟ بله درسته، در فلسفه تبیین شده که مثلا پدر و مادر علت اعدادی هن. بنا علت اعدادیه، هستی بخشی کار اونا نیست. اما در فلسفه، حتی در فلسفه اعلی، در عالم مجردات هستی بخشی معنا داره. اگر هستی بخشی معنا داره، یعنی مرتبه مافوق موجد مرتبه مادونه، با همون معنایی که از ایجاد تو فلسفه درست کردیم، ایجاد و وجود و موجود یکیه، ولی مافوق موجده، همون مرتبه هم که موجد مرتبه مادونه خودش به واسطه مرتبه مافوقش ایجاد شده تا برسیم به مبدأ، به مبدأ اعلا. اینه، اگه این باشه اون موقع اون بیان دقیق امام رضوان الله تعالی علیه که علیت و معلولیتی در کار نیست به معنای فلسفیش، خب تام نیست دیگه. اگه این معنا در کار باشه، اون موقع این مطلب که من میگم فعل این موجود اسم، ذاتش هم اسمه و باید ذاتش حائل فعلش نباشه و صدق اسم بر همه عالم بکنه و همه عالم آیه الهی باشه، اینما تولو درست در بیاد، همه عالم وجه الهی باشه، اسم الهی باشه، خب این تا الان درست نمیشه. این مرتبه از مطلب و این عمق از مطلب که من بخوام این رو اینطوری تبیین کنم که امام رضوان الله تعالی علیه تبیین کرد، این رو چطور باید درست کنم؟ همه فانیه در مبدأ اعلا باشن، نه هر معلولی فانیه در علتش باشه، در علت هست. ببین، همه باید اسم الله باشن، همه باید وجه الله باشه، همه باید اسم الله باشه. اسم الله بودن همه، وجه الله بودن همه، فانی شدن همه در ذات اقدس اله، این رو باید درست کنم. این رو خب باید ببینیم درست میشه یا درست نمیشه. که عرض کردم که دیگه حالا اوجش میرسه به اون بحث حامد و محمود که حالا انتکم و اصلیت علی نفسک. برای این که این مطلب به این شکل خلاصه درست بشه و من بتونم حقیقت اسم را درست کنم، برمای متحری رضوان الله تعالی علیه یک بیان در واقع مکملی دارد. این بیان مکمل که اگر در واقع اضافه نشه به اون بیان، در واقع اون بیان رو کامل نمی کنه و خوب مراد ایشون، نتیجهی که گرفتن درسته ها، این که عالم دو مرحله ذات و شأن الهی و اسم الهی و تجلی الهی رو داره، این درسته. اما این نکته که تکمیلش که همه بشن اسم الهی، همه بشن وجه الهی، و فاعل حقیقی و فاعل ایجاد فاعل الهی باشد بس. این نکته رو ایشون در یکی دیگه از آثار بسیار ارزشمندشون توضیح میدن و تکمیل میکنن. در این بحث‌های بسیار خوب عرفان حافظشون اگر مراجعه کنید، در این بحث عرفان حافظ بحثی دارن تحت عنوان وحدت وجود، توضیح میدن. اول می آییم سراغ مسئله وحدت وجود که گفتیم محور جهانبینی عرفانی است. همین تعابیری که امام به کار می برد، همش خداست، اسم خداست، فناء در اوست، غیر او چیزی نیست. همین تعابیری که خوندیم از ایشون، که همین تعابیری که الان می بینید یک عارف واصلی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه هیچ مدحی برای غیر او واقع نمی شود. کمالی غیر از کمال او در کار نیست. کمال اوست، ظهور کمال او، کمال ذات ظهور کمال او، کمال ذات اوست. کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور. همه کمالات عالم کمال اوست در مقام ظهور. هر کس هم که متن در یک کمالی می کند، پس هر متنی که واقع می شود برای او واقع می شود. خب این که این محور اصلی به قول آیون حرف عرفاست. منتها حالا ببینیم این رو چطوری درست می کنن. در این حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، ولی ظهور اوست، همش ظهور اوست. مرحوم آقای مطهری تعبیری دارن که اصلا وحدت وجود چیست. یک توضیح مختصر باید عرض کنم. وحدت وجود از آن اندیشه هاییست که کمتر کسی به عمق آن پی برده و پی میبرد. این را باید بدون تعارف گفت. به هر چه که میرسن فورا میگوین این هم یک وحدت وجود است. حالا ما با لفظش کار نداریم، حالا اینا تعریضیست به اروپایی ها و غربی ها و در واقع مستشرقینی که خوب نمی فهمن مطالب رو، مخصوصا در تفکرات اصالت الوجود اگزیستانسیالیست ها، که فعلا کارش نداریم. ایشون میگه اگه میخوان اسم بذارن با اسم کاری نداریم، ولی حقیقت مسئله نه، بسیار بسیار کمند افرادی که بتوانند تصور صحیحی از وحدت وجودی که عرفا دارند داشته باشند. اما تلاشمون الان اینه، اگر بشه با در واقع زبان برهان این رو تا یه حدی تبیین کرد. عده‌ای غیر مستشرقین خودمان وحدت وجود را چیزی تعبیر میکنن به نام حلول و اتحاد. آقای دکتر بدوی هم چون بسیاری از همون حرفای مستشرقین را میگوید، همیشه میگوید حلول اتحاد، در صورتی که حلول اتحاد ضد وحدت وجود است. به قول شبستری حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. اصلا اینا تو وحدت وجود کثرتی قائل نیستن که حلول و اتحادی در کار باشه. منتها میگوین اگر اتحاد نیست پس او چطور گفته ان الحق؟ معنای ان الحق اتحاد است، نه ان الحق هم معنایش اتحاد نیست، نه اتحاد است نه حلول است. خلاصه آقای مطهری اول یه مقداری اعتراض میکنه که چرا فروقی در سیر حکمت، چرا بدوی در کجا، چرا کی در کجا حرفای خوب عرفا رو خراب کرده، و خیلی جاها که کلمه وحدت وجود به کار رفته اصلا هیچ ربطی به وحدت وجود نداره. بعد از این مقدمه که اعتراض جدی دارن و خدا رحمت کنه ایشون را و خدا حفظ کنه آقا را، که انه میخوان نشون بدن که در واقع نفهمیده شده مطلب ارزشمند فلسفه اسلامی، بعد خودشون شروع میکنن حالا بیان وحدت وجود رو ببینیم. بیان اول از وحدت وجود. وحدت وجود تعبیرات مختلفی دارد کثرت وجود که خیلی روشن است. انسان میگوید که موجودات متعدده کثیری کثیره مباینه هستند، که یکی انسان است، یکی حیوان است، یکی جن است، یکی ملک است، آن یکی هم خداست. موجوداتی که به ذات از یکدیگر مباین هستند و به تعبیر نهج البلاغه بینونتشان بینونت ازلی است، منعزل از یکدیگرند. به اون تصویر اولی که امام رد کرد، و وجود هر موجودی با وجود هر موجود دیگری به ذات متباین است. شاید تصور اکثر فیلسوفان و غیر فیلسوفان همین است. متوسطین از عرفا احیانا میگن وحدت وجود یعنی وجود منحصر است به وجود حق، لیس فی الدار غیره دیار. اما به این معنا که هر موجودی غیر از خدا هرچه از عظمت که داشته باشد بالاخره یک موجود محدودی است، ذات حق وجود لایتناهاست، کمال لایتناهاست، عظمت لایتناهاست، قدرت لایتناهاست. من عبارت ها رو دقیق میخونم که خوب دقت کنید ها، که ایشون تقریبا همه این ذهن ها و فضاها رو اینجا میگه. جمال لایتناهاست. اگر موجودیات را با یکدیگر مقایسه کنیم، یکی بزرگتر است، دیگری کوچکتر. مثلا وقتی یک نهر را با یک دریا مقایسه میکنیم، دریا بزرگتر است و نهر کوچک. محدود با محدود میتواند نسبت داشته باشد، اما محدود با نامحدود اصلا نسبت ندارد. اینکه انسان در بینش خود اشیا را بزرگ و کوچک میبیند، با مقایسه میبیند. آن خلاصه مقایسه که میکنه، یکی میشه کوچک یکی میشه بزرگ. این در همه امور محسوسه یک شی که همیشه به نظر ما بزرگ میآید، وقتی همون را در مقابل یک بزرگتر از خودش میبینیم، خیال میکنیم، خلاصه خیال میکنیم کوچک شده. مثلا یک آدم بلندقد که همیشه به نظر ما عجیب میآید، وقتی با یک آدم بلندقدتر از خودش که سر و گردن از او بلندتر از راه برود، آدم خیال میکند کوچک شده. نظر انسان عارف وقتی عظمت لایتناهای حق را شهود می کند، علم لایتناها، قدرت لایتناها و کمال لایتناها متناهی در مقابل لایتناها اصلا نسبت ندارد. حتی گفتن این که این بزرگتر است از آن درست نیست، چون باید آن یک چیز آن را یک چیز حساب کرد و گفت این بزرگتر است. لحاظا در حدیث هم هست که از امام علیه السلام سوال می کنند آیا معنای الله اکبر، الله اکبر من کل شیء است، که خدا بزرگتر از همه چیز است؟ فرمود نه، این حرف غلط است. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که به توصیف درآید، نه بزرگتر از هر چیز دیگر که اشیا قابل مقایسه با خدا باشند. بعد بگوییم ولی خدا از آنها بزرگتر است، نه اصلا قابل مقایسه نیست. این است که عارف که عظمت حق را شهود میکند، اینجا دیگر وحدت شهود است. قهرن غیر او را اساسا نمیتواند ببیند. اگر آن وجود است دیگر این وجود نیست، اگر آن قدرت است دیگر این قدرت نیست، اگر آن عظمت است دیگر این عظمت نیست. اصلا او شیء است و اینها لاشیء هستند. سعدی یکی دو جا که خواست موضوع وحدت عرفانی را بگوید، تقریبا در همین سعد گفته، یعنی وحدت شهود گفته. یکی از شعرهای معروف بوستان است، میگوید ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن. جواب میدهد که هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. این است معنا این که بر عارفان جز خدا هیچ نیست، یعنی که نه که بقیه نیستن، هستن، اما در مقابل در مقام مقایسه قابل قیاس نیستن. این است معنا این که بر عارفان جز خدا هیچ نیست، بقیه هستن ولی هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. در شعر دیگری دارد و شیرین میگوید چنین دارم از پیر داننده یاد، که شوریده ای سر به صحرا نهاد، پدر در فراقش نخورد و نخفت، پسر را ملامت نمودند گفت به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر آن چه دیدم خیالم نمود، از آن که یارم کس خیش خواند دیگر با کس هم آشنایی نما. یارش که به او گفت تو کس منی، میگن این کسون تو کس منی، میگه دیگه من کس دیگری ندارم چون او رو شهود کردم. شهود یارش سبب میشه که دیگه اسم دیگری رو نتونه ببره، کس دیگری نداشته باشه. از اون گه که یارم کس خیش خواند، گفت تو کس منی، دیگر با کسم آشنایی نماند. این یک نوع وحدت وجود است. این نوع وحدت وجود را هیچ کس ایراد نمیگیرد، وحدت شهود. لذا ایشون میفرماد اگر وحدت وجود به معنای وحدت شهود باشه خب ما مشکلی نداریم. بیان دوم از وحدت وجود. بیان دیگر در باب وحدت وجود این است که نه، که وحدت وجود نه به معنای این است که وجود منحصر به ذات حق است. وحدت وجود نه به معنای این است که وجود منحصر به ذات حق است، بلکه معنایش این است که همه موجودات موجودن به یک حقیقت که آن حقیقت وجود است. یعنی همین چیزی که الان داشتیم تو فلسفه میخوندیم، یه حقیقت وجود داریم که همه موجود به اون حقیقتن. ولی حقیقت وجود مراتب دارد. پس وحدت وجود این نیست که من بگم وجود منحصر به ذات خدای متعال، نه، وحدت وجود یعنی وحدت حقیقت وجود. وحدت حقیقت وجود حقیقت ذو مراتب، حقیقت مقوله به تشکیک. پس تعبیر میکنم به این که در باب وحدت وجود این است که وجود، وحدت وجود نه به این معناست که وجود منحصر به ذات حق است، نخیر، بلکه معنایش این است که همه موجودات موجودند به یک حقیقت که آن حقیقت وجود است. ولی حقیقت وجود مراتب دارد. یک مرتبه او واجب است، یک مرتبه ممکن، یک مرتبه غنی و مراتبی از او فقیر. پس حقیقت وجود حقیقت واحد است. بنابراین وحدت وجود نه این است که وجود منحصر به ذات حق است، بلکه حقیقت وجود حقیقت واحد است. ولی این حقیقت ذی مراتب است که هم که گفته شد. آن شعر معروف حاجی سبزواری همین را بیان می کند به نام الفهلویون، که البته این نسبت چندان درست نیست، حالا کاری نداریم. ایشون میخواد بگه اینو فهلویون پارسیون نمی گفتن، مال صدراست و مال فلسفه اسلامیست و قبل از فلسفه اسلامی سابقه نداره. الفهلویون الوجود و عندهم حقیقت و ذات و تشکک عندهم مراتب قنن و فقرن تختلف که نور حیث و مات فلان تو قوامت ضعف. بفرمایید که پس این شد یک تشکیک، تشکیک مراتب وجود، تشکیک مراتب نور، همون مرحله اولی که امام گفت باید از جلوتر بریم. البته این بیان ابتدایی است. ملا صدرا هم البته در ابتدا همین جور میگوید حالا، ولی بعد با حفظ همین نظریه که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است، این مطلب لطیفتر و لطیفتر می شود تا میرسد به جای دیگری که بعداً عرض میکنم. پس ببینید ما آقای مطهری دارید راه رو باز کرد. یه بار من حقیقت وجود و واحد میبینم و حقیقت وجود واحد رو مقول به تشکیک میبینم و تشکیک رو در مراتب وجود قائلم. حقیقت واحده، تشکیک در مراتب، تشکیک در مراتبم با امکان فقریه. هم نیست که الان امروز دیروز خوندیم به یه معنا عبارت ایشون رو توضیح هم دادیم و خود ایشون دیگه اینجا تصریح میکنن که این توضیح ابتدایی کاره. بیان سوم. نظر سوم در وحدت وجود همان نظریه خاص عرفا است و آن این است که وجود واحد من جمیع الجهات و بسیط مطلق است و هیچ کثرتی در آن نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی و نه کثرت به شدت و ضعف و نه به غیر شدت و ضعف. حقیقت وجود منحصرا واحد است و او خداست. یعنی وجود حق غیر از حق هرچه هست وجود نیست، نمود و ظهور است، اینها دیگر تعبیر و تشبیه است. غیر حق هرچه را که شما ببینید او واقعا وجود و هستی نیست. ما تو عبارتهای ما میخواستیم بگیم نه، ایشون اینو نمیگه، میگه اینا وجودن. ظهور که میگه وجوده. غیر حق هرچه را که شما ببینید او واقعا وجود و هستی نیست. هستی نماست، نه هستی. حقیقت نیست، رقیقه است به تعبیر خود عرفا. مثل مظهری است که در آینه پیدا می شود. اگر شما شخصی را ببینید و آینه ای در مقابل او باشد و او را در آینه ببینید، آنچه در آینه می بینید خودش برای خودش یک چیزی است، ولی آن واقعیتش است که واقعیتش است که عکس این است، ذل این است. نمی شود گفت این یک موجود است و آن موجود دیگری. آن فقط ظهور است و بس. این است که عارف وجود را غیر از غیر حق سلب می کند و غیر حق را فقط نمود و ظهور می داند و بس. حالا برای این که برسیم به بقیه بحث ها، این عبارت رو همینجا من نگه می دارم تا ایشون این عبارت رو ادامه بدیم و فرمایشات ایشون رو درست کنیم ببینیم به کجا می رسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.